بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل محمد و آل محمد. عرض سلام و خوش آمدگویی خدمت تک تک بزرگواران داریم. امیدواریم که شب امروزمون بهترین روزهای عمرمون باشه. دعا میکنیم که خداوند از کاستی ها و نقص ها و گناهان ما بگذره و هرچه خیر و خوبی به همه خوبان عالم داده به ما بده و انشالله هر کدوم از ما رو یار و یاور امام زمان قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. همچنین تبریک میگیم خدمت بزرگواران میلاد حضرت سامن الحجج. خیلی هاتون دوست داشتین که کنار مسجد شریف ایشون میبودین و به هر حال همین که انسان یاد حضرت هست حتما حضرت هم یادی از ما میکنن. خب ما در جلسات قبل بحث سوره مبارکه زمر رو داشتیم و ببخشید که حالا اینطوری ما در خدمتتون خیلی دوست داشتیم حضوری خدمتتون بودیم ولی اوضاع احوال طوری نیست که بشه بی تدبیری کرد و به هر حال باید یه مقداری بیشتر مراعات کرد. حق الناس اگر کسی سبب بیماری دیگری بشه و منجر میشه که در کل کشور ضعیف بشه و همین دلیل ما وظیفمون اینه که طبقمون دستوراتی که داده میشه انجام بدیم و اطاعت هم بکنیم تا انشالله این اوضاع به سامان برسه. شما میخواید صحبت کنین بفرمایید. دستتون رو همینطوری گذاشتی اینجا یا اینکه میخواید صحبت کن؟ خیلی خوب. عرضم به حضرتون سوره مبارکه زمر رو ما چند جلسه است که مطرح کردیم و خب مطالب خیلی مهمی از این سوره استخراج شده که بعضی از مطالبش من اگه اجازه بدین روی این صفحه نشون میدم و انشالله سعی میکنیم که یه مقداری منظم صحبت بکنیم که دوستان سریع تر بتونن به یه سری از موضوعاتی که ما اسمشو میذاریم موضوعات سطح اول. ما سه مدل موضوع میتونیم در این سوره ببینیم. یه سری موضوعات سطح اول که مربوط به در واقع خداوند و کلن مربوط به خارج از وجود انسانه، مربوط به هستی آفرینه، نامشن موضوعات سطح اول که مربوط میشن به خالق و کتابه بود. ما نظام موضوعات سوره رو وقتی بررسی میکنیم، البته میتونیم تو هر سوره این کار رو انجام بدیم، نظام موضوعاتش رو در بیاریم و میتونیم تو این سه تا سطح در بیاریم. البته دوستان حتما تو کتاب سوره خوندن و یه سری موضوع سطح دوم داریم، اینا مربوط میشن به خود انسان و یه سری موضوعات سطح سوم داریم، اینا مربوط میشن به در واقع محیط اطراف، محیط پیرامون انسان و البته جامعه انسان. میتونیم اسمش ها اینطوری بگیم، مربوط به عرصه های زندگی. اینا عرصه های زندگی، بعضیشون محیطی هن، بعضیشون اجتماعی هن. محیطی و اجتماعی. خب حالا این از دل این موضوعاتی که ما از این سوره استخراج کردیم به استخراج بناس بکنیم که اسمشو میذاریم نظام موضوعات، اون چیزی که مربوطه به موضوعات سطح اوله تا الان، اون چیزی که خیلی برامون مهم بود، یکی بحث تنزیل کتاب بود و یکی هم بحث خود خدا، معرفی خود خدا بود، به اینکه در واقع بحث ولد نداشتم، نفی ولدیت که راجبه این مفصل صحبت کردیم. البته مفصل که نمیشه گفت، ولی صحبت کردیم دیگه، گفتیم انسان ها در معرض این آفت هستن که برای خدا ولد بگیرن. دلیل این که انسان برای خدا ولد میگیره چیه؟ اینه که با پیش فرض سراغ خدا میره، یعنی خدا را با پیش فرض، یکی ممکنه میگه انسان مگه میتونه با پیش فرض نره، یعنی خدا را میخواد با اون فرضیات ذهنی و اون چیزهایی که در درون خودش و مشاهداتش بفهمه، نمیخواد خدا رو با خدا نمیشناسه، خدا رو با پیش فرضش میشناسه. این دلیل ولد گرفتن چیه؟ اینکه انسان با پیش فرض میره سراغ خدا. و خب این خیلی خطرناکه. برای اینکه ما بتونیم این مشکل رو از خودمون برطرف کنیم، راهش چیه؟ راهش اینه که پیش فرض نداشته باشیم، ببینیم خدا خودش رو چجوری معرفی میکنه، طبقا همون نظام بریم. خب این خیلی هم کار دشواری نیست، یکی این، یکی هم این که با سلاح تسبیح درمانش اینه که ساختار تسبیح داریم. تسبیح یعنی این که هر تصوری راجع به خدا در ذهن ما شکل گرفت، بگیم خدا این نیست، یه چیز دیگه است. خدا محصور به زمان و مکان نیست، خدا محصور به طبیعت نیست. خب این کاریه که به هر حال ما بایستی انجام بدیم، و اگه این کار نکنیم به هر حال در گیره این داستان میفتیم. سبحان الله، این که ما تو نماز و مرتب بگیم سبحان الله، چقدر خوبه که آدم نماز که میخونه وقتی سبحان الله میگه حواسش به این باشه که داره یه جوری خدا رو میخونه که برش بلد نمیگیره. خلاصه داستان ولدیت خیلی به نظر میرسه خیلی مهمه. ما همینجا مطرح کردیم، گفتیم که خیلی وقتا بحث موضوعات سطح دوم رو هم میتونیم روی همین قضیه ببینیم، و رفتیم سراغ آیاتی که مربوطه به در واقع هستی بود، یه سری آیات رو آوردیم که الان این آیاتش مروری کنیم بد نیست. مادیم روی این چند تا آیه متمرکز شدیم. من خیلی قصد این که بخوام روی آیات بمونم ندارم، ولی به هر حال جز مواردیه که دقت ما رو به خلاصه مضاعف بکنه و انشالله دقتمونم مضاعف بشه. آیاتش این بود:
لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار.
خب ما برای این که خدا رو ولد نبینیم توی این نموداری که گفتیم، که خیلی هم ساده است نمودارش، بایستی بیان چیکار کنیم این ماجرای نفی ولد رو بیاریم توی این داستانه تو موضوعات سطح سوم. سطح سوم یعنی اونایی که میان تو عرصه ها نفی ولد رو تو اینجا بیان بگیری کنیم. تو اینجا به یه صفتی از خدا داره اشاره میکنه که خدا چه واحد قهاره. ما میخواییم ببینیم این واحد قهار تو این موضوعات که مربوط به عرصه های زندگی و محیطی اجتماعی میشه به چه صورته. یعنی انسان باید از همین دل این طبیعتی که میبینه، اجازه این طبیعت رو که میبینه، واحد قهار بودن خدا رو بفهم. خب حالا چجوری ببینیم؟ پس اینجا باید بیایم جلوه های واحد قهار بودن خدا رو مشاهده کنیم. هر حال این واحد قهار یه جوری خودش رو نشونه ما میده دیگه. پس برای اینکه ما نفی ولد بکنیم، ما را انتقالمون میده به موضوعات سطح سوم. یعنی چی؟ یعنی همین چیزایی که ما تو زندگیمون باش برخورد داریم. چقدرم جالبه، هم به عرصه های زندگی اشاره میکنه، عرصه های زندگی اجتماعی، هم محیطی. حالا محیطیش اول باید ببینیم واحد قهار چجوریه. واحد قهار یعنی اونیه که در واقع قوت و نیرویی که در عالم وجود داره تنها و منحصرا مال اوست و هیچ کسی غیر او این نیرو رو نداره. شبیه لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. ولی وقتی که قهار، وقتی میگن که افراد احساس بکنن که ممکنه کسی دیگه هم وجود داشته باشه و میگن قهار خدا، در واقع یه غلبه بیچون و چرایی داره. خب حالا غلبه بیچون و چرا شما از کجا ببینم؟ واحدیتش از کجا ببینم؟ این البته تو سوره انبیا هم خیلی مفصل مطرح میکنه، اینکه شما تو نظامتون فساد که ندارین، پس بنابراین الهتون یکیه. حالا میخوام ببینیم مظاهر این واحد قهار کجاست که اینجا شروع میکنه یکی یکی این مظاهر رو گفتن. اولین چیزی که مطرح میشه، حالا اینا رو مفصل آدم باید خودش بشینه سوره ها رو بخونه و بنا شد که دوستان برای خودشون که میخونن شکل بکشن، که بعضی از دوستانم شکلشون رو کشتن به من دادن، خیلی هم جالب.
خلق السماوات والارض بالحق یکور اللیل على النهار.
یعنی شما برای این که بفهمید خدا واحد قهاره کافیه به آسمان ها و زمین نگاه کنید. واحدیت و قهاریت خدا رو میتونید، خدا وکیلی میتونید بفهم، این طبقه این چیزی که اینجا هست. خود این سیر روز و شب، این که روز و شب میاد و میره، میاد و میره و به صورت زنجیری به هم میتابه و روزگار رو جلو میبره و زمان رو به این شکل داره نشون میده، اینا جزه واحد و قهار بودن خداست.
و سخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى.
همین که خدا در واقع تسخیر کرده خورشید و ماه رو، یعنی شما میتونین از نور خورشید استفاده بکنین و به اراده خودتون هم استفاده کنید، یعنی میتونین خونه بسازین نور خورشید رو بگیرین، میتونین کم کنین زیاد بکنین، همچنین میتونین راجب ماه تسخیرش بکنین، تسخیر بکنین نه اینکه برین ماه رو بگیرید، یعنی استفادهش رو در واقع دست تو خودتون داده. کلونی عجیز و عجل مسمى همشون هم یه عجلی دارن. الا خب این میرسه به یعنی واحد قهار، ما رو میرسونه به عزیز غفار. جالبه الان این بایستی یه سری به ما بده، جلوه های واحد قهار با جلوه های عزیز غفار. چرا میگه عزیز غفار؟ عزیز وقتی میاد که میخواد غلبه حکم خدا رو بگه و اینکه هیچ چیزی جلو دارش نیست. غفار از این جهت میگه که این ساختار رو که قرار داده حق قرار داده و میخواد انسان چه اتفاقی درش بیفته پاداش بهش بده. پس این سیر این نفی ولدیت از کجا شروع میشه؟ از فهم واحد قهار. اینا را آدم اگه برای خودش هجی کنه خیلی خوبه. فهم واحد قهار از نفی ولدیت تو موضوعات دست سوم از کجا شروع میشه؟ از نفی ولدیت، از فهم جلوه های واحد قهار. جلوه های واحد قهار به وسیله یه سری حقایقی که اون حقایق خلقت آسمان ها و زمینه، روز و شبه، بعد خورشید و ماه. البته اینا منظورمون کارکردهای ایناست، آثار ایناست، خودشون که به خودی خودشون در واقع نه اینکه مهم نباشن، ولی ما اینا رو به آثارش رو میشناسیم. اینا ما رو به جلوه های عزیز غفار برسونه. جلوه های عزیز غفار چی میشن؟ این میشه که اینها علاوه بر این که در واقع تو حوزه انسان قانون مندن، هر کدوم از اینا رقم زننده هدایت انسان هم و جلب کننده رحمت خدا هم. خیلی مهمه، خورشید اومده برای که رحمت به من بده، خورشید اومده برای که غفران به من بده، روز اومده که غفران بده، آسمان اومده که غفران بده. ما حتی بعضی وقتا میتونیم سلام بدیم به آسمون، سلام بر تو ای کسی که جلب کننده رحمت و غفران الهی بر ما هستی، سلام بر زمین ای کسی که جلب کنند. چرا؟ چون خدا عزیز غفاره، اینا جلوه هاش، ما به اینا سلام میدیم. واحدیت قهار یعنی اینی که یک و یه دونه است و ولدم نداره، سیطره یعنی خاصه، لیسه کم مثل ایشه. اصلا شما واحد قهار رو بگین لیسه کم مثل ایشه. نظیری نداره، اون یه سری خلقی داره که اون خلق اومده برای که ما رو چیکار کنیم، ما رو بفرسته به سمت غفران الهی. خب اگه انسان از اینا غفران طلب کنه، اینا در واقع شفعای انسانن برای دریافت غفران. درسته که ما خیلی وقتا شفیع شنیدیم، اهل بیت شفیع هم درسته، همه اینا یا و جهنم دلایش بلان و امدالله، ولی آسمان هم شفاعت داره، زمین هم شفاعت داره، اینا رو شفع میگن به خاطر اینکه نام مظهر عزیز غفار. اینا همین مطالبی هست که تو دعاهای اهل بیت، بلخص دعای امیرالمومنین، دونستن همین مطالب دعا تشکیل میده. امیرالمومنین همین آیاتو میخونند و دعا میکنند، که یکی از دعاهای جالبشون در صحیفه علویه دعای گفتگوشون با خورشیده. خیلی این دعا عجیب. خب این نکته اول، میایم سراغ قسمت بعدی آیات، که اون قسمت بعدی آیات هم خودش
خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون.
خب حالا این بعد کجا آمد؟ روی موضوعات درجه دوم، درجه دوم کدوم بود؟ یا سطح دوم کدوم بود؟ می بود که راجبه مربوط به خود انسانه. حالا این نفی ولدیت از این، در واقع شما نگاه کنی خداوند با همه موضوعاتی که انسان باش مواجهه، موضوع نفی ولدیت رو مطرح میکنه. الان داره نفی ولدیت رو میاره توی ساعت خلق انسان، خلق زوجش انسان، بعد خلق زوجش، بعد مراحل تکوینش. اینا مراحل تکوین اینا خیلی مهم میشه. چرا مراحل این خود این یه نظام ولدیت داره نشون میده نیست؟ چون انسان با زوجش در واقع فرزند تولید میکنه دیگه، در واقع داره میگه که اگر میخوای ولدیت رو ببینی، ولدیت رو اینجا ببین. نفی ولدیت از طریق رویت ولدیت، رویت ولدیت. خیلی اینا جالبه ها، یعنی شما میخوای ولد ببینی، بیا تو بهت نشون بدیم ولد چیه. خب ولد چیه؟ این که یه انسانی با زوجش، یعنی همسن خودش، در واقع فرزندی رو متولد میکنه. این ظلمات ثلاثی مراحل تکوینی داره. این پس چند تا خصوصیت داره، یکی این که شدت وابسته به مراتبه. وقتی نگاه میکنیم خیلی این شدت وابسته به زمان و مراتبه، یعنی اگه خدا چیزی رو بخواد وابسته به مراتب نیست. نه، خدا وابسته به مراتب نیست. یه چیزی عطای خدا وابسته به مراتب نیست، وابسته به اراده خداست. ولی وقتی میگیم ولد، به شدت وابسته به زمان و مراتب زمان. مراتب از کجا آوردیم؟ فی ظلمات ثلاث. بعد خب دیگه میگه دیگه خلقا من بعد خلق، مراتب اینجاست، فی ظلمات ثلاث فی بطون امهاتکم، وابسته به زمان هست، مراتب هم هست، وابسته به مکان هم هست، موقعیت هم هست. البته میتونیم همینجا بنویسیم وابسته به زمان، موقعیت و موقعیت اون مراتب رو جداش کنیم، بگیم دارای مراتبه. وقتی میخواد تولید شه، تولید دارای مراتبه. خب ما هم که همینطور میشیم. نه شما به وجه ولدیت که از خدا صادر بشین که نیستین، شما ولدین، بله ولد هستین، اگه بچه خدایید که بچه پدرتونی. خدا وقتی میخواد شما رو بیافریند که به شکل تولید والدین شما رو نمیافریند، اراده میکنه. پس اراده خداها که بر این تولید، اون اراده مال خداه. ولی شما ولدیت از مخلوقات خداه، جدای از خدا که نیست، به شدت وابسته به زمان و موقعیت و تولیدش دارای مراتبه و خصوصیت. بعدیش اینه که ترکیب داره، وابسته به ترکیبه. چیزی با یه چیزی ترکیب میشه تا یه بلدی به وجود بیاره، یه مردی، یه زنی، و در واقع حتما یه زوجیتی اتفاق میفته. خدا گفتیم که واحد قهاره، زوجیت که نداره که. جالبیش به اینی که ما یه جاهایی بایستی ولدیت ببینیم، ولدیت نمیبینیم. یه جاهایی نباید ولدیت ببینیم، ولدیت میبینیم. کجای ولدیت ببینیم؟ شما حتی میخوای عمل صالح انجام بدین، شکلی عمل صالح، شکل شکلی عمل صالح به شکل ولدیت اینا باید ببینیم. اونجایی که به خدا نگاه میکنید، عطای خدا نوابسته به زمانه، نه موقعیته، نه دارای مراتبه این معناست، نوابسته به ترکیبه، نه زوجیت داره، هیچ کدوم از اینا رو نداره. خدا مثل چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکه و الروح. این روح و ملائکه ای که نازل میشن، دلخص اون بحث روح که نازل میشه، از امر پروردگار نازل میشه، اون اتفاقات دفعی اتفاق میفته. خب این میشه بحث بعد. اینجا فقط هم به خلق انسان اشاره نمی کنه، بلکه به انعام هم اشاره میکنه، که اینم خودش نکته مهمیه. یعنی نشون میده که در این زمینه ما با انعام اشتراکات خیلی مهم می داریم و واقعا هم همینطوره که ما یه اشتراکات مهم می داریم و خود اینم که ما از این اشتراکات استفاده کنیم موضوع مهم. ظرافتایی در این آیه هست که انزل لکم من الانعام. چرا اینجا انزل لکم من الانعام گفته سمانیت ازواج؟ یعنی این که اینا از آسمان اومدن، به هر حال امرشون از آسمان اومده. لا اله الا هو فانا تصرفون، اینا در واقع بیان دیگری از واحد قهار بودنه و عزیز قهار بودن و بلد نداشتنه. یعنی شما وقتی میگید لا اله الا هو، لا اله الا هو یعنی نفی ولدیت، یعنی واحد قهار. که اینجا مثل اینه که وقتی شما دارین به این موضوع نگاه میکنید، نفی ولدیت رو به شکل لا اله الا هو ببینید. اینم مهمه از این جهت که شما نفی ولدیت رو به شکل لا اله الا هو ببینید. یعنی وقتی که شما دارین میگین لا اله الا الله، در واقع دارین اشاره میکنید به نفی ولدیت. اینی که خدا هر کدوم از این موضوعات رو به یه صفتی از خودش داره نسبت میده، این باید در سبک زندگی ما، سبک دعاهای ما، سبک خواندن خدا جریان پیدا کنه. یعنی ما وقتی مثلا میریم سر سفره عقد، دو نفر میخوان ازدواج کنن، بگیم له الملک لا اله الا هو، کما اینکه تو خطبه های قبل عقد امام رضا علیه السلام یا خطبه های دیگه ای که اومده این موضوع ذکر شده. وقتی این داستان رو شما میبینی بگو لا اله الا هو له الملک. میگه آخه چه ربطی داره این؟ ببین، تو داری سیطره و قلم روی پروردگار رو میبینی، ولی این نحوه گسترده شدن این، وقتی داری نگاه میکنی یه خانواده ای، یکیشون میشه دوتا، دوتاشون میشه ستا، ستاشون میشه چارتا، قلم رو داره اضافه میشه، ملک داره اضافه میشه، ولی این ملک اضافه شدن به نحوه ولدیت نیست. ولدیت مربوط به شماست، مربوط به خدا نیست. شما دارین واحد قهار رو جاری میکنین، عزیز قهار رو جلوه میدین به طریق ولدیت خودتون، که انشالله همه نسل و ذریه پاکی نصیبشون بکنه که این اتفاق رو ببینن، بگن لا اله الا هو، سر سفره عقد بگن لا اله الا له الملک، قلم رو ببینن که چجوری گسترش میدن. جمعیت که زیاد میشه لا اله الا هو له الملک داره چی میشه؟ جلوه پیدا. از اونا این که نسل و حرص رو میخوان قطع کنن به هر دلیلی، جلوی به نوعی نسل و حرص میخوان بگیرن، اینا دارن با چی مقابله میکنن؟ با کلمه لا اله الا هو له الملک میخوان مقابله کنن، که البته فعلنا تصرفون، پس معلوم میشه یه دهی میخوان چیکار کنن؟ از این انحراف ایجاد کنن. خب آیه بعدی، اینا واقعا آیات عجیبیه. بلخص این آیه هفت خیلی جزء قراره آیات کل قرآن. این آیه هفت
این تکفرو فإن الله غنی عنكم ولا يرضى لعباده الكفر.
از این فکر میکنن اگر کسی کافر بشه خدا رضایت داره؟ نه، خدا رضایت نداره، خدا راضی نیست از کسی که کافر میشه، بلکه ان تشکرو
و ان تشکرو یرضه لکم.
یعنی همین آیه کافیه برای اینکه انسان اگر واقعا اهل تفکر باشه مسیر صلاح و فلاح رو پی بگیره و از کفر دست برداره. به خاطر اینکه شما اگه خدا شما رو خلق نکرده چرا؟ اگه شما وابسته به خالقت نیستی چرا؟ مگه مخلوق غیر خالق کس دیگه رو داره؟ مالکی غیر خالق خودش داره؟ نه. مگه میتونه اراده غیر اون داشته باشه؟ نه. خب میدونی که اون به شکر تو راضیه، به کفر تو راضی نیست. این آیه به شدت مقابله میکنه با جبرگرایی که بعضی میگن ما گناه میکنیم خدا خواسته، ما اشتباه میکنیم خدا خواسته. نه اصلا خداوند بناش رو شکره. شکر یعنی این که شرک نداشته باشیم، ساختاره یه پارچه در خدمت خدا باشه. از این طرف امر و نهی خدا رو میشنوی، از اون طرف رفت داره عمل صالح بکنی. باید میگن به ساختاری که یک پارچه در خدمت خداست میگن ساختاره شاکرانه، به میگن شکر. شکر یعنی گیرنده امر و نهی و در واقع بروز دهنده عمل صالح. البته بعضی شکر رو جور دیگه هم معنی میکنن، ولی به نظر من شکر یعنی یک پارچه بودن ساختار وجود انسان در خدمت عبودیت خدا. کفر میشه یعنی اختلال در این یک پارچگی به وسیله کتمان نیروها، کتمان توانها یا نادیده گرفتن توانها. شرک میشه یعنی به هم ریختگی این ساختار. پس میشه کفر اون موقعی که اختلال در یه توانه. شرک یعنی این وقتی اختلال پیدا کرد دیگه نمیتونه درست کار کنه، به روغن سوزی میفته. به این روغن سوزیه بهش میگن شرک. دیگه نمیتونه فقط خدا رو ببینه، میخواد غیر خدا رو هم ببینه. دیگه نمیتونه برای خدا ولد قائل نشه، باید برای خدا ولد قائل نشه. از دست خدا ناراحت میشه. بر چی از دست خدا ناراحت شدی؟ خب خدا خیلی منو تو فشار قرار داده، خدا تو رو تو فشار قرار داده. آره دیگه، خدا همه این ساختار رو خدا گذاشته. خدایی که لا یرزال عباده الکفر ان تشکرو یرزه لکم، خدایی که لا تزر و وازرتون وزر اخرا
ولا تزر و وازرتون
وزر اخرا، خدایی کسی را به گردن کسی نمیدازه.
ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون.
واقعا آدم بعضی وقتا از خودش بپرسه تو چی راجع به خدا فکر میکنی؟ یعنی فکر میکنی خدایی که آسمان و زمین و این وضعیت عالم رو خلق کرده و ملت گذاشته تو رو خلق کرده، میشد تو هم خلق نشی مثل خیلی کسای دیگه که خلق نشدن و به صحنه وجود نیومدن؟ تو چی راجع به اون خدا فکر میکنی که مثلا اون میخواد تو رو اذیتت کنه یا مثلا تو رو به نمیدونم بردگی بگیره یا نمیدونم از این چیزایی که بعضیا فکر میکنن که بعد میگم ما با خدا دعوام شده، با خدا قهر کردیم مثلا. یعنی چی خدا رو چی فکر میکنی؟ خدای واحد قهار رو، خدای عزیز غفار رو چی فکر میکنی که لا اله الا هوست؟ این خدا اصلا اگه انسان کتمان کنه توانمندی هاش رو خوشش راضی نیست. این چی راضی نیست؟ یعنی اینکه طبق ساختاری که او تعریف کرده است برای عالم تو نظام تکوینش قرار داده بر اساس او پاداش میدهد نیست، وفق نیست با حق، وفق نیست با درستی، وفق نیست با صلاح، وفق نیست با فساد. وفق لایرز رضایت یعنی وفق با یه چیز خوب، وفق با صلاح، وفق با فلاح، وفق با این میگن رضا. این وقت چیزی منطبق بود با خوبی، با خوشی، با خوشحالی. خدا خوشحالیه تو رو میخواد، ناراحتی تو رو نمیخواد. این پس چرا خدا همینطور بلا سر من؟ خب بگرد ببین، خیلی وقتا خیلی درسایی رو میخواد به تو، این مکتب درس این مدرسه است. ببین چرا داره بهت بلا وارد میشه، دلایلش رو ببین، به خدا گیر نده. این خیلی از بحثایی که در حوزه زندگی انسان پیش میاد مربوط میشه به چی؟ مربوط میشه به اینکه انسان توی این موضوعاتی که مربوط به انسانه چی براش اتفاق میفته؟ هیچ انسان با سختی ها مواجه میشه و تلقیش نسبت به خدا تلقی اشتباهی میشه، تو کفر میفته، فکر میکنه که خدا کفر رو بهش پسندیده. درکش نسبت به خدا بلخص در حوزه اینکه خدا رضایت به چی داره، یا خدا اگه میخواست من گناه نمیکردم، بله خدا اذن داده، اگه خدا اذن نمیداد که کسی نمیتونست گناه بکنه. اذن به گناه صادر کرده، رضایت ولی نداره. تو نمیتونی در واقع بگی خدا راضیه، میگی پس بنابراین احکام الهی مطابقه با این نیست، هیچ حکمی از احکام الهی تو رو به سمت کفر دلالت نمیده، رضایت نمیاد. خب این خیلی مهم شد، این موضوع مربوط به انسان، این قسمتش اهمیت پیدا کرد که در واقع شما دارین چیکار میکنین تو حوزه. بخش من این مجبورم این رو سطح 3 سطح 2 رو ممکنه بعدن بکشمش این ور، بعدش درستش میکنم. اینجا تو این موضوعات، موضوع کفر و شکر خیلی مهم میشه و رضایت خدا. نه یعنی این چه محوری ترین بحثی که در یه زندگی هم میتونه سبک زندگی تولید کنه، هم میتونه جهت به زندگی بده. آقا شما چی کار داری میکنی؟ اگه بگه من در مسیر شکرم، یعنی در مسیر رضایت خدا، اگه در مسیر اثبات نکند در مسیر شکر است، یعنی اینکه در مسیر غیر رضایت خداست، این خیلی خطرناک میشه. میشه در واقع این ما بهش میگیم حقیقت صراط. از اینجا حقیقت صراط که همین موضوعی که خداوند شکر را سبب رضایت خودش برای انسان قرار داده و اصلا و به هیچ وجه در هیچ حالتی با کفر هیچ سر سازشی در هیچ حالتی نداره. یعنی اگه تو رفتی با کفر در هر حالتی سازش کردی، یعنی تو داری با خدا چی کار میکنی؟ سر مقابله برخواستی. مواظب باش رفاقت تو با کفر تقابل با خداست. این خیلی میشه صراط. و خب از همین جا زندگی ها چی میشن؟ دو شق میشن، شاکرانه و کافرانه. سبک زندگی شاکرانه، سبک زندگی کافرانه. تو سبک زندگی کافرانه رضایت وجود داره در هر حالتیش، عبد راضیه به هر مقدری و هر قضایی. و البته عبد یعنی اونی که حرف خدا رو میشنوه، تشخیص میده حرف خدا رو، ساختارش هم ساختار تشخیصیش درسته، ساختار عاطفیش هم درسته، ساختار رفتارش هم درسته، به میگن شکر. خب این داستانش جز مهمترین داستانای قرآن مطرح میشه. لا تذر و وازرتون وزر اخرى، چرا این حرفا میزنه؟ به خاطر اینکه وقتی طرف کافر میشه، کفر اصلا خاصیتش اینه که دلش میخواد جرمشو بندازه گردن کس دیگه. آقا بابام بود، آقا همسرم بود، میگن چرا اخلاقت بده؟ همسرم یه کاری کرد که من ناراحت بشم. همیشه دنباله اینه که مقصر پیدا کنه. چرا وضع مملکت اینه؟ بریم بگردیم ببینیم مقصرش چیه. شکر خاصیتش اینه که امر و نهی خدا رو میبینه، من نکنه من تقصیری داشتم نکن من کاری نکردم، اینو میگرده میبینه وظیفه عبودیتش چیه. لا تذر و واضرتون وزر اخرى، یعنی اگه تو خطا کردی خطا رو گردن کسی دیگه قرار نده، چون خدا قرار نداده. ثم الى رب بکن مرجعو کن، برمیگردیم به سمت خدا. فیا نبدو کن به ما کن تو تعملون انه علیم و به ذات صدور. یعنی انسان خیلی هاشم میپوشونه و سعی میکنه که حالا یا به روی خودش نیاره یا به روی کسی دیگه نیاره. خب این خیلی این آیه عجیبیه به نظرم. بعضی از آیات رو ما نمیتونیم بگیم این آیات قرر قرآن نیست، به دلیل اینکه شک دهنده اعتقادات ماست. درسته که این اگه دقت بکنیم میاد تو حوزه انسان، ولی ان تکفروا فان الله غنی عنکم، در واقع داره در خصوص اون موضوعات دسته اول هم که خدا هست میگه، بعد میگه ولا یرضى لعباد الکفر فان تشکروا یرضوا لکم ولا تذروا وازرة وزر اخرى. یعنی داره میره به موضوعات دسته سوم. چرا لا تذروا وازرة وزر اخرى؟ خدا خطاهای کسی به ازر کسی رو بگردنه کسی، یعنی میشه ساحت اجتماعی انسان. ثم الى ربکم، این آیه هر سه موضوع رو در بر داره. خب اینا جالبنی آیات اینطوری خیلی آیات مهمی میشن. یعنی اگه بخوایم این آیه رو در واقع بیاریم شکلش رو رسم کنیم اینطوری میشه. یاد این کفر و شک که حقیقت سراته یه جوری وسط ماجرا قرار میگیره، هم مربوط به موضوع سطح دوه هم مربوط به موضوعات سطح. یعنی الان اگه بخوایم اینجا اینا میاند بعدش این موضوعات میان، موضوعات سطح دو، چه جالب، و این میاد بالا دست این قرار میگیره. صفت خدا اینجا صفت عطا علیم و علیم بودنه به ذات صدور دقیقا دلالت میده به صفات خالق، و هم این که غنی و ننکم. اصلا غنی انکم میره سراغ همون نفی بلدیت، واقعا میشه اون همون حرف، ولی به اعتبار غنی بودن. چون یکی از وجوه این تولید خود نیازه، خدا نیازی نداره که شما میخواین برای خدا ولد بگیریم که خب غنی و ننکم. و علیمه به ذات صدور، البته قانوناش که دیگه از بحث رضایت و حقیقت صراط. من حقیقت صراط اینجا پاک میکنم، چون اینجا فعلا از صراط به این معنی چیزی نیومده، ولی راجبه این سه تا اومده. پس ببینید یه مرتبه آیه هفت اومد توی نقطه صقل قرار گرفت. مثل اینکه بعضی از موضوعات که راجبه انسانه در نقطه سه، موضوعی که راجع به انسانه اگه دقت کنید دو وجهیست، نه انسان رو بالا میبره به نحوی این که دیگه خدا بشه، نمیاره پایین بشه به نحوی که رونده بشه، بلکه قاعده مند میکند. انسانش انسانه قاعده منده، میتونه کافر باشه، میتونه شاکر، اما شاکرن و اما کفر. این خیلی مهمه که دیده خداوند نسبت به انسان چه دیدی است. این که انسان آیا کرامت مطلق داره توی عالم؟ بله داره، اگه شاکر باشه. اگه کافر باشه یونبه ها کن، خداوند روز قیامت خبر میده به. خب این آیه بعدش هم خیلی تو همین راستا جالب، نم ببینید چیه.
وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ.
خب انسان با یه ضرری مواجه میشه، خب چه اتفاق میفته؟ دعا ربه هم منیبن، انابه میکنه. انابه میکنه یعنی این که در واقع رجوع میکنه به خدا. این شنیدیم گم فیلش یاده هندوستان میکنه، انابه یعنی فیلش یاده خدا میکنه. یعنی فرعه یه خدایی داشتیم. و چقدر آدم این تجربه شیرین رو بارها و بارها تجربه کرده، ای یه زوری رسته آدم یادش یاده فکرش رفت به سمت خدا. خب این تا اینجاش خوبه.
دعا ربه منیبا الیه.
خود این یه خدا حال انسان اینطوری قرار داده، خیلی خوبه. چون این انسان توی محیطی قرار گرفته غفلت میکنه، یه مرتبه فضا عوض میشه، حالا ثم اینش بده.
ثم اذا خوله نعمتا منه نسی ما کان یدعو الیه من قبل و جعل لله اندادا لیضل عن سبیلی.
این خولهو میگن که عطیه بزرگ به عنوان بخشش و کرامت از تخفیل و در واقع ازا خولهو نعمت هم من، وقتی که یه نعمتی که میشه حسابش کرد و در واقع از روی بخشش و کرامت هم بوده. مثل این که یه نفری بچه میخواد، خدا هم بچه بهش میده، حالا قبلش یه بیماری داشته، بیمارش برطرف میکنه، بچه بهش میده. خبله و نعمت هم من، حالا از این مورد زیاده دیگه، یعنی میشد که نباشه. ازا خبله و نعمت هم میشد نباشه، ولی خب هست الحمدلله که اومد. خب بعد چی میشه؟ نسیه ما کانه یدو الک من قبل. خب و جعل الله اندادا، اونجا قبلش بلد بود، اینجا نده. ند بلد، فرقش با بلد چیه؟ یه پله از بلد بودن اومده این سمت. ند رو جالبه بدونین، ند چی میشه؟ یه حالته. ببینید تو لغت چی میگن؟ انداد میگیره. گیرمون سر این بود که ولد ما یکونم مقابلا و مخالفا لشعی و هو یدعا مماثلت فل اعماله و الامر. یعنی میاد چیکار میکنه؟ یه چیزی رو قرار میده که اون تازه ادعا داره که مقابل خداست، مخالفت داره با خدا. ما یکونم مقابلا و مخالفا لشعی. این روی ولد میگه این بچه هست، این الان دیگه ند میگیره، انداد میگیره، یعنی میره مثل انداد. مثل اینه که دیدین بعضی که میخوان گناه بکنه، مثلا میخوان نماز نخونه، بعد میره مسیحی میشه، میره یه دین دیگه میگیره، میره دقیقا نقطه مقابل میسته. اینا بهش میگن انداد، یعنی یه نهله ای رو میگیره که مخالفه این بره. خیلی هم رایجه برخص بعد این وقتی که خوله و نعمت هم به نسیه ماکانه ید رو دایمین قب و جلل لعن دادن، حالا بعدش چی میشه؟ لیو زل ان سبیله، تا اینکه خودش که گمراهه تا مردم رو هم گمراه کنه. قل تمتع به کفره قلیلن اینکه من اصحاب النار، این داره یه سیر بد شدن انسان مطرح میکنه که ببینید اگه حواستون نباشه اولش میگید ولد، بعد خدایی که شما فضا مستل انسان زرون دارب به اون، این خداش خدایی که به وجه ولدیت داره انعام میکنه، اصلا خدایی که میتونه ولد داشته باشه. چرا؟ به دلیل اینکه این جلوی اینه نمیگیره، بعد دوچار نسیان که میشه، بس نسیان خطا پشت خطا، ثم ازا قبل اون امتن این ثم، یعنی این جریان ادامه داره، فکر نکنی مربوطه به یه روز و دو روز و یک سال و دو ساله. جلل الله اندادن دیگه به صورت زنجیره یه اتفاق میفته، اینا مراتبیه که طی میکنه میره. پس درسته که اول ذرت چش دعا رب به همونی من بود، ولی بعد دوچار نسیان شد، برای خدا انداد گرفت، بعد یعنی بچه ها میگن بعدش چی شد؟ بعدش این که نه تنها خودش گمراه شد بلکه جلوی دیگری رو هم گرفت، خودش نماز نمیخون، نگذاشت کسای دیگه هم نماز بخونه، خودش مسجد نمیرفت، نگذاشت کسای دیگه هم مسجد بره، خودش تولید نسل نمی کرد، نگذاشت کسای دیگه هم تولید نسل کنن، خودش ازدواج نمی کرد، نگذاشت دیگران هم ازدواج کنن، خودش کار خیر نمی کرد، صدقه نمی داد، نگذاشت دیگران هم صدقه بود. قل تمتع به کفر که قلیلا انکه من اصحاب نار. آخره میشه اصحاب نار یعنی چی؟ یعنی این خلق و خوش میشه نار، اصحاب نار یعنی هم صحبت نار. قل تمتع به کفر، یعنی با کفر صفا میکنه. قل تمتع به کفر، کفر مثل این که اگه کفر نباشه یه چیزی تو زندگیش کمه، وای چقدر این ذائقه انسان عوض میشه، چقدر اون ذائقه خوش رضایتی که با شکر ایجاد میشه، رضایت خدا وقتی به کفر از زهرالودو کثیف میشه که انسان اصحاب نار میشه، یعنی با محرومیت خو میکنه. و اگه یه موقعی از اون رو بخوان از اون محرومیت جدا کنن بدش میاد، اگه خوبیه یه نفر رو بگن خوبی گفتن بهشتی صفت بهشتی است، بدش میاد. نه این اصحاب ناره، حسد اصحاب ناره. چرا؟ چون وقتی میگی فلانی کمال داره یعنی داره از بهشت برای تو حرف میزنه، تو ناراحت چرا میشی؟ این اصحاب ناره میگه من با نبود این صفت حال میکنم، صفا میکنم. این رفته یه مکتبه دیگه، یه نهله دیگه، یه خدای دیگه در مقابل خدا گرفته. ممکنه بگی من نگرفتم، ولی خب ببین این حرف از کجا در آوردی؟ با یه کسی ضد اون خدایی حرف رو بزنه، در مقابل اون خدا اون حرف رو بزنه، یه تو صاف شدی چپه رحمت خدا. انداد میگیرن یعنی نه اینکه برن یه بوتی بگیرن دا، یعنی یه فرهنگی رو میگیرن، یه سری گزاره هایی رو تو ذهنشون میپرستن، قبول دارن. خیلی انداد گرفتن خطرناکه، یعنی درست مقابل خدا حرف میزنن. خدا دوست دارد مؤمنین را، این نمیتونه دوست داشته باشه مؤمنین رو. هرچی نگاه میکنه تو این دلش میبینه میلش به آمریکا بیشتر از میلش به جمهوری اسلامیه. هرچی نگاه میکنه میبینه میلش به ولایت طاغوت بیشتره، این میشه انداد، هر کاری میکنه. خب چرا؟ چرا اینطور شده؟ چون خدای واحد قهار نداشته، چون ساختار تفکرش کار نمیکرد، ساختار عقلش کار شکر نداشته، چون ساختارش یک پارچه نبوده، توش شرک افتاده. آقا شرک یعنی اینقدر انسان رو زندگیش رو تباه میکنه که حتی کفر رو براش خواستنی میکنه. بله آقا شرک اصلا خاصیتش نه. اون پردش رو نشون میده خدا، وای چقدر این پرده قشنگه، چقدر این ببینید ممکنه ما جزء این نهمی نباشیم ولی دوستشون داریم.
امن هو قانت آناء اللیل ساجدا و قائما یحذر الآخرة.
وقتی بهتون میگن که این قانت آناء اللیل یعنی پیوسته توجه داره به خداوند در لحظات شب و قائما ساجدا یا یحذر الآخره، همین یعنی یه نفره اینطوره وای قربونه اون برن، چقدر خوبه. نمیگم چرا من نیستم، آها یه صفت کمالو میبینم، اه تصدیق میکنم، چقدر این خوبه، چقدر اینطور زندگی کردن خوبه، چقدر نماز شب خوندم. حالا بعضیا اینطوری هم میگن، ما یه کسی میشناسیم نماز شب میخون خیلی آدم بدی بود، پس ما نماز شب، هر کی نماز شب میخونه آدم بد، پس هر کی نماز شب میخونه آدم تندرو، پس هر بابا جون بیا نماز شب خونه یه قرآن رو ببین، چیکار داری نماز شب خونه یه دیگر ممکنه یه مستاقی تو دیده باشی، چرا میزنی اصلا؟ آنو بگی همون رو بگیر، پدرت بوده بد اخلاق بوده، مادرت بوده بد اخلاق بوده، نماز شب میخونده. اصلا میبینی چقدر این جالبه، چه فکری داشته که اون شب بلند میکرده، خواب از اون میرو بوده، ببین چه فکری راجع به خدا داشته. خب چه فایده ای داره اخلاق اجتماعیش؟ خب تو چی کار داری؟ ببین این یحذر الاخره یرجو رحمت ربه، خود این صفت اینو ببین. نه من نمیتونم ببینم، اونم باید ببینم. اینا میدونین یه کج فکری ها، یادم لوی گرفتارش میشه، یه معلومه از کجا میاد. من نمیگم کسی نماز شب بخونه اشتباه بکنه آدم خوشش بیاد از اشتباه کردنش، نه من میگم از نماز شب خوندنش خوشت بیاد، نمیگم از اشتباه کردنش خوشت بیاد. این خب اینا به هم زنجیره. من میگم چی کار میبینی؟ اصلا همین که میبینی یه نفر پا میشه برای نماز جلوی خدا میسته، کیف کن، حظ ببر، خیلی مهمه. این اگه دیدی یکی به خاطر آخرت حتی روبروی تو ایستاد، حظشو ببر. این خودش رو یکی دیدم که داره مخالفت با تو میکنه، او بر تقوا داره با من مخالفت میکنه، من تقوای او رو میبینم. یه خود آدم باید خدا رو ببینه و ببینه این رفتارهایی که انسان ها با خدا دارند و ببینه، بعد از اون لذت ببره.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون.
من میگم انسان باید وقتی صفات انسان های دیگر رو میبینه، صفات کمالشون از غیر کمال جدا کنه، کمال رو ببره تو نصاب شکر، غیر کمال رو ببره تو نصاب کفر، از کفر براءت پیدا کنه، از شکر جذبه و رغبت انتظار داشته باشه. این کار لبه، این کار ولی یادش بیاد که چه کارایی بکنه، ولی اونطوری ممکنه شما هیچ وقت یه انسان کامل رو نتونید ببینید. همین مقدار میرم که یه بند خدایی سالیان سال مقید به نماز شبه، این صفت صفت کماله. میگه نه خب کارای بدی میکنه، میگم اون صفت صفت کفر. آیا تو انسان این دوتا قابل جمعه؟ در نظام مراتبش بله قابل جمع، و ولی تو شکر رو ببین، یاد اون شکر رو بیفت. حالا ببینی آیه ادامش چی میشه، چقدر جالب.
قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه وارض الله واسعه انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب قل اني.
خب يا عباد الذين امنوا اتقوا ربكم للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه وارض الله واسعه انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. یعنی انسان باید بدونه که خداوند عالم رو طوری خلق کرده که اذن داده که یه عده‌ای کافر باشن، اذن داده اونا انداد بگیرن، اذن داده که یه عده‌ای دیو زلن سبیله داشته باشن. اما باید این ون لا تزارو وازرت و ازر اخرا، نباید بگه من این کار بد رو کردم به خاطر که اون کرده. اون باید تقوا پیشه کنه، ایمان داشته باشه، از خودش حسن جاری کنه. اگر هم دید که در یه زمینی سرزمینی نمیتونه زندگی بکنه که تقوا رو رعایت کنه و ایمان رو رعایت کنه، هجرت کنه، عرض الله واسه. اگه تحت فشار قرار گرفت پاشه بره، اگه تحت فشار نتونست عبودیت کنه احساس نکنه که فقط محبوس در یه مکان. ما باید یاد بدیم هجرت کردن رو به خودمون، فرزندانمون، همسرانمون، فرزندانمون بگیم که عرض الله واسه انما یوفى الصابرون اجرهم. یعنی از همون ابتدای ازدواج هر کسی ازدواج بکنه بگه که ببین عرض الله واسه، ما کجا زندگی میکنیم؟ هر جایی که عبادت خدا بتونیم بکنیم. حالا بعضی ها میگن نه بابا حتما فلان جا زندگی کنیم، حتما فلان جا ممکنه تحت فشار قرار بگیره، یه نفر بهش رشوه پیشنهاد بشه اصلا نتونه زندگیشو بدون رشوه پیش ببره، پای پاشه خونشو بفروشه بره یه جایی یه دهی. بعضی ها همین خونه هاشونو بفروشن برن توی روستای زندگی کنن، میتونن زمین بگیرن، نمیدونن کل زندگیشون میتونن صفا بده، ولی وای میسه رشوه میگیره زندگیش خراب میشه. بعد میگه خب من چاره ای نداشتم. زن میگه خب میرفتی جای دیگه. میگه خب بچه هامو چی کار میکردم؟ بچه هام باید میرفتم مدرسه غیر انتفاعی فلان، حالا بچه ها برن توی روستا یه زندگی روستایی بکنن چه اشکالی داره؟ نه، بعد عقب میفته. از کجا عقب میفته؟ از چی عقب میفتن؟ شما معیار و مبناتون برای که انسان پیشرفت کنه کجاست؟ این که دکتر دانشگاه بشه، این که مثلا دندون پزشک بشه، پزشک بشه، شما معیارتون اینه؟ خدا گفته انسان همشون برن پزشک بشن، همشون دکترا بشن، همشون اینا جز اعمال صالحه، جز اعتقادات نیست. هر کی میتونه زندگی خیلی خوبی داشته باشه با اعتقاداتی، هر جایی هم بره میتونه مصبر سمر باشه و اونجا رو احیا کنه. چرا محدود میکنید خیرات خدا رو بر خودتون و خانوادهاتون؟ چرا بچه هاتون رو طوری تربیت نمیکنید که بتونن هر جایی زندگی کنن؟ هر جایی یعنی هر جایی که عبودیت بتونن بکنن. یه حتما باید توی این محله باشه، حتما توی این مدرسه باشه. من نمیدونم اینا محدود کنند از این دیگه، ازش حس در نمیاد که انسان نمیتونه حسنه در بیاره که، در حالی که توانهای بعضی از افراد اینطوریه که میتونن ده ها ده را آباد کنن، ده ها روستا را آباد کنن. این کج فهمی های ما منجر شده که زندگی هامون رو به قفس هایی تبدیل کنیم و از توش حس در نیاد. یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه و ارض الله واسعه. اینا در ادامه چیه؟ در ادامه همین بحث کفر و شکره. اگه کسی بخواد در ساختار وجودی شکر رو تعریف کنه، وابستگی به موقعیت ها را بایستی چکار کنه؟ نفی کنه. خیلی این مهمه، وابستگی به موقعیت، وابستگی به پدر، مادر، همسر، نمیدونم محیط. البته نمیگم اینا ولایت دارن، به هر حال آدم وقتی پدر مادر داره نمیتونه از ولایت پدر مادرش خارج بشه، یا همسر نمیتونه از ولایت همسرش خارج بشه. اینا رو بهش وابستگی نمیگیم، میگیم تحت ولایت بودن. یه موقعی بحث وابستگی تو انتخاب های انسان اثر داره، یه جایی بهتره نمیره به دلیل این وابستگی ها. خب این منجر میشه که خوست دیگه تو این زندگی نباشه، حسابای رها بشه از این قیدهایی که برای خودش میزنه. عرض خدا واسه. خیلی وقتا ما به خاطری که خیلی جا نرفتیم، ندیدیم، توانمندی همون شکوفا نشده، کافه بود میرفتیم یه جایی رو میدیدیم و یه جایی زندگی میکردیم، خیلی زندگی ما بهتر میشه. ترس در انسان غلبه میکنه. خب ما این قسمت رو که نگاه میکنیم ببینیم از کجا آمدیم. خلق السماوات والارض، خلقکم من نفس واحده، ان تکفروا، اومد روی محور انسان. اذا مثل انسان، سیر انحرافشو، بعد این طرف سیر رشدشو، بعد آیه ده کار کردش اینه که گیر انسان کجاست؟ قول یا عباد الذین آمنوا، یعنی ضعف ایمان، اتقوا ربکم، یعنی ضعف تقوا، للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه، ضعف حسن و حسنه، ورز الله واسه، ضعف باوره نسبت به وسعت زمین، انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، ضعف صبر. اینا میشن چی؟ اینا همین آیند که اختلال در شکر میاره. یعنی اگه یه نفر بگه که من چیکار کنم که شکرم قوی بشه، که رضایت خدا رو همراه داشته باشه، اینا میشن مؤلفه هاش. مؤلفش میشه چی؟ یک، بنویسیم که یادمون نره. اگه آیه بالا رو هم بخوایم حساب کنیم حساب میشه، ولی خود آیه ده چون قول داره میتونیم مستقل حساب بکنیم. خب میشه بحث ایمان، تقویت ایمان، از اونورم ضعف ایمان، کفر. خب بعدش حالا این ایمان باید بیاد تقویت تقوا. خب بعدش مراقبت، بعد مواجهه محسنانه با دنیا، اینم. خب بعدش عرض الله واسعه، این که عدم وابستگی به موقعیت ها، به پوست ها، به سمت ها. خیلی ها سر این گیر افتادن، خیلی ها آنونه تا میباریم، حرف حق نزن، این تنداد به ترسید طرف. بعد همه مهمتر، اصلا اینو نباید اینطوری بنویسم، یه مؤلفه مستقلی براش بیارم. چقدر جالبه تو روایات هم چقدر جالبه، شکر و صبر میگن دوتا بال ایمانه. اصلا شما ایمانو با چی میشناسیم؟ با شکر و صبر میشناسیم، نشکستن. اینا میشن چی؟ اینا میشن پس زمینه های شکر یا مقومات شکر. بگی مقومات شکر. میتونی بگی پس زمینه های کسی، نه بگی ارکان شکر از یه جهت، یعنی شکر اصلا با اینا معنا پیدا میکنه. خب کف چی میشه؟ ایمان آدم ضعف ایمان داشته باشه، خداش واقعا خدا نباشه، خدای ضعیف داشته باشه، خدای واحد قهار نداشته باشه، خدای همه کار نداشته باشه، بعد اون خدا حاضره در صحنه های زندگیش هم نباشه، بعد وقتا قایب هم باشه، بعد با دنیا هم همینطوری با کراهت و بدی و سوء و حس بد مواجه بشه. محسنانه از هر بلایی از او حسنی جاری نشه، بعدم وابسته باشه به موقعیت‌هاش، اهل هجرت و جهاد نباشه و در مجموعه این صفات رو پیوسته نداشته باشه، شل کن صفر کن کن. این میره به سمت چی؟ اگه اینا نداشته باشه میره به سمت فقدان، اون فقدانش میشه کفر. زمینه های کفر رو، زمینه های کفر رو ایجاد میکنه. خب ما همینجا فکر کنم بس کنیم، بناسی تمرینی بدیم، هر هفته تمرین میدیم به همین آیه که میرسیم. تمرین از آیه 7 تا 10 مؤلفه هایی میاره برای تقویت ایمان، مؤلفه هایی ذکر میکنه برای شما. آیه قبلیش هم مؤلفه آورده، قانتون آنا اللی بعد یحذر الاخره یرجو رحمت رب. به 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 چقدر این آیات جالبن، چقدر هم پوچانی دارن، چقدر اون آیه همین 5 تایه ولی با یه زبان دیگه. خب تکلیف هفته بعد چیکار کنیم؟ آقا از امام رضا بخوای. به 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 اسم امام رضا اومده ها، اصلا گفتیم رضا، امام رضا اومد، رضایت بود و شک دیگه. نه میزان شکر گذاری خود از ساحت ربوبی را به در اثر آن حس رضایت از خدا، میگیم خدا از ما راضیه ولی مثل اینکه ما از خدا راضی باشیم. الله اکبر. میزان شکر گذاری خود از ساعت رو بیرا که در آن حس رضایت از خدا را در ما مشخص میکند تعیین کنیم. چقدر اهل شکر گذاری هستیم؟ آقا من میشه اینا را تعیین کرد؟ ما همین رو میگیم دیگه. پس باید اول چیکار کنیم؟ بایستی اول بریم رو مؤلفه ها، مؤلفه ها رو در بیاریم. مؤلفه مؤلفه های شکر رو در بیاری، مؤلفه های کفر هم در بیاری. بعد ببینیم نمره چقدر میگیریم از هر کدوم. حالا هر کی هر نمره یکی به خودش داده اشکال نداره، ولی باید یه جوری این مؤلفه رو تنظیم کنیم که فردا که میشه روند رو به پیشرفتتون یا پسرفتتون معلوم باشه. میگه ما خیلی نوسان داریم. آها نوسان داریم یعنی صبرمون کمه. آها پس یکی از مؤلفه ها صبر بود دیگه. خب نمره صبرتون کمه دیگه چون نوسان داریم. خب چی کار کنیم آقا؟ خب نوسان نباید داشته باشیم. خب مگه دست ماه؟ خب امن و قانتون حتما قانتون اون یحضر الاخره و یرجو درمان اینا بوده دیگه. مؤلفه ها در بیاد. بعدش چی؟ بعد بیماری و شفا معلوم بشه، وضعیت موجود و مطلوب ما هم مشخص بشه. عمره بدیم به خودمون، توسل کنیم به امام رضا، ما رو جز شاکرین قرار بدن. اگه کسی پیوسته ایمان و تقوا و مواجهه مسلمانانه و علمه و بستگی به موقعیت داشت، خدا رو شکر کنه، برای استمرارش دعا کنه، برای تقویتش برنامه برسه. نگه ندارم ها، نگه نیستم ها، ضرر میکنه. اگه یعنی هرچی بود این یه قدم بریم آدم جلو، تا چه اشکال داره آدم خوب باشه. بعد بگیم خدا به من اینقدر خوب شدم، ولی خب این خیلی نسبت به خوبیه تو هیچه، من میخوام بیام بیشتر، چه اشکال داره؟ بعضی از همه اول شروع میکنن شمشیر رو برمیدارن میخوان با خودشون بجنگ. پس این میشه چی؟ کار جلسه بعد ما این کار رو خواهشن کاری که میگیم و بکنیم بد نیست. یعنی سوره زمر برامون نازل میشه، ما تو این سوره باید حس رضایت حس کنیم، ما تو این سوره باید حس عبودیت حس کنیم. از این سوره بریم ممکنه خیلی توفیقی برامون حاصل نشه. امیدواریم خداوند توفیق بده به هممون. نمیدونم وقت هست که دوستان حرف بزنن صحبت کنن یا نه، ولی در مجموع الان حدود 120 نفر در این جلسه شرکت داریم. حتما با خانواده هاتون هم هستین، ممکنه جمعیتمون 200 نفر بشه. بیایم برای خودمون، خانوادمون، عاقبت به خیری خودمون، جامعهمون، رفع بلاهایی که تو کشور هست، رفع بیماری، رفع مشکلات معیشتی اقتصادی، اونایی که خونه ندارن، اونایی که ازدواج نکردن، اونایی که بچه ندارن، یه جوری بشه که خیلی ها بیان بگن آقا ما دیدیم دعاهایی که شد مستجاب شد، این سوره زمر خیلی ازش کار برمیاد، ما ایمان داریم به سوره زمر که خیلی چیز داره به ما نشون داده. چه اشکالی داره آدم ببینه که میتونه حاجت‌های دنیای خیلی ها رو برآورده کنه و ما هم ببینیم، بگیم سوره زمر ملتمسانه از تو میخواییم بساطت کنیم با توسل به امام رضا علیه السلام مشکلات این مملکت و کشور اسلامی رو که در محاصره دشمنان داخلی و خارجی داره دست و پنجه نرم میکنه، تا اون رو نجاتش بدیم، ما رو کمک کنی که ما یاری دین خدا رو بکنیم، ما غفلت نکنیم، ما فراموش نکنیم، عهد امام رو فراموش نکنیم. واسطه شو که ما شرمنده شهدا نشیم، شرمنده امام رهبری نباشیم. تو واسطه شو که اشکالات و ایرادهایی که ما در ما هست و به واسطه اون اشکالات و ایرادها خیلی از مشکلات به جامعه اسلامی تحمیل شده، اون مشکلات برطرف بشه. تو واسطه شو، استغفار کن بر ما یا استغفرت کن که امام زمان بر ما استغفار کنن. دعا کنید، دعا کنیم که جز کسانی باشیم که امام زمان ما رو به عنوان نور چشم خودش بشناسه و قبول کنه. خدا به همه توفیق بده و علم و قدرت الهی به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خیلی لطف کردین، تشریف آوردین. از اون کسانی که مسبب تشکیل جلسه شدن صمیمانه سپاسگزاری میکنیم. به صورت خاص از خدا میخوایم که توفیقات الهی شامل حال همه ما بشه. صلوات خدمت